بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از جمله روایاتی که از حضرت سجاد زین العابدین سلام الله علیه در مواعظ ذکر شده که فعلا در بیانات این بزرگوار چند هفته مشغول هستیم که از کلمات و بیانات حضرت سجاد سلام الله علیه استفاده کنیم. هر یک از ائمه اینا دارای خصوصیتی هستند که وجودشون برای جامعه نافع. روایتی که اینجا مرحوم مجلسی رحمت الله علیه اما در جلد 75 از تحف العقول نقل کرده و همچنین از روزه مرحوم کلینی، از کافی که روزه کافی باشه، و همچنین از مجالس شیخ مفید، سه شخصیت بزرگواری این روایت نقل کردم، صاحب تحف العقول و همچنین روزه کافی مرحوم کلینی و همچنین مرحوم شیخ مفید علی الله مقام شریف در اعمالیشون که در بهار این به نام 11 حدیث علامت گذاشته، یعنی 11 حدیث رو اونجا نشانه گذاشته در صفحه 148 همین جلد 75 بهار به چاپ پیروت. روایت رو نقل میکنن علی ابن الحسین علیه السلام فی المواعظ و زهد درباره مواعظ و همچنین درباره زهد و امثال اینها دارد که عبارت حدیث به این صورته: قال کفان الله و ایاکم کید الظالمین و بقی الحاسدین و بطش الجبارین. این سه جمله که امام اینجا بیان کرده خالی از عنایتی نیست. دقت کنید، انتخاب امام این سه جمله رو بی مناسبت نیست. اینا نشان میده که آسیبی که خود وجود مبارک آقا دیده اینها رو مورد نظر قرار داده. کفان الله و ایاکم، خدای عزوجل از ما و شما کفایت کند. کفان الله و ایاکم چی رو کفایت کنه؟ خدا کید از ظالمی که در حق آقا چقدر اذیت شده، و بقیه الحاسدین اینایی که چه بسا نگاه میکنی همتای انسان هستن، هم حرفه انسان هستن، همکار انسان هستن، ولی در عین حال نسبت به انسان حسد میبرزن، حسدشان منجر به بقیهشان میشه. عبارت دقت کنید: کید از ظالمین و بقیه الحاسدین، اینایی که نسبت به انسان حسد می‌ورزن. سوم و بچل جبارین، خدا ما رو کفایت کنه از قدرتی که جبارها دارند و به سر ملت میارن، با قدرتشون فتکی میکنن به سر مغز ملت بیچاره. اول حضرت دعا کرده ما رو در این سه مرحله، این دعای امام سجاد سلام الله علیه که میدونید که همه چیزشون بیشتر مطالب رو در صحیفه سجادیه رو قالب دعا بیاده کرده. همین صحیفه سجادیه دارای علوم اهل بیته، خیلی مطلب توش داره، منتها امام این رو به قالب دعا بیاده کرده، مطلب رو به دعا رسونده. اینجا میبینیم حضرت سه جمله ای را به مناسبت دعا داره بیان میکنه. بعد از اینکه این سه جمله دعا را فرمودن، بعد فرمودن ایها المؤمنون، حضرت خطاب به ماها میکنه، چون قلایون که خصوص خطاب در مشافهه که نیست، خطاب ها هم از مشافهین است غیر مشافهین. ایها المؤمنون، این دیگه عنوان کار مثل در باب حفظ و حساب و حجاب و اینا رو خدا پایان کار همه که میگه فلان چیز حرامه، فلان چیز حرامه، فلان چیز محرمه، فلان چیز، بعد میگه ایها المؤمنون، آیان مؤمنون، اینا به شما میگیم که حواستون رو جمع کنید. خطاب اینجوری اینجا حضرت میاد ایها المؤمنون، آی برادران ایمانی مواظب باشید، لا یفتننکم التواقیت و اتباعهم، عزیزان متوجه باشید شما رو طاغوتیان فریب ندن، اینهایی که در دنیا گرفتار مصیبت دنیا هستن، اینهایی که قدرت دنیا اونا رو به جنبه طاغوتی کشانده، یعنی به قول آیون طغیانگری میکنن. طاغوت از هم ماده طغیانه. مواظب باشید که شما رو گول نزنن، مواظب باشید فریبتون ندن. فرموده لا یفتنن نکم و تواقید با تای دستتار، با تای لا یفتنن نکم و تواقید و اتباعهم من اهل رقبت فی دنیا. راست، همه مصیبت ها سر دنیاست، مواظب باشید گول نخورید. این طاغوتیانی که سر دنیا نشستن دور از جناب خوبها، جسارت به خوبا نباشه، مثل حیوان لاشخور افتادن سر ماده بدن دنیا رو داره میخواد جمجو بکنه. ای فرا کنم دنیا برای خودشون جمع کنه. گول اینا رو نخورید، مواظب باشید. لا یفتنن نکم و تواقید و اتباعهم من اهل رقبت به دنیا، اونایی که راغب به دنیا هستن. رقبه با غی به معنای وافی اگر متعدی بشه به معنای میلی توجهه، با ان اگر باشه میگه معنای اعراضه. اینجا حضرت وافی آوره متعدی شده، فرموده اهل رقبت به دنیا، اینایی که راغب دنیا هستن. المائلون الیها، المفتونون، المقبولون الیها، علیها. مواظب باشید که اینهایی که مایل به طرف دنیا هستن، اینهایی که مفتون و فریب خورده دنیا هستن، اینهایی که اقبال به دنیا دارن، مقبلون علیها، قول این دسته که همش صفات این افراد است، همه صفات این طواقیته که دلشون به طرف دنیاست، توجهشون به طرف دنیاست، اقبالشون به طرف دنیا. و علا حطام هل حامد و حسیم هل باعد غدن، می فرماید که مواظب اینایی باشید که همیشه توجه و اقبالشون به این حطامهای حامده. حطام یعنی کالا، حطام دنیا یعنی کالاهای دنیا، متاع دنیا. اینا که هم و غم میشن همیشه به حطام دنیاست، اونم حطام حائد یعنی از بین رونده، کالاهایی که ماندگار نیستن، اینا همه از بین میرن. دنیا اینجوریه دیگه، دنیا جای دیگر، دنیا جای فناست، ماندنش نیجایی نیشه. ولذا حضرات ائمه و علیهم السلام همیشه میگن مواظب باشید دنیا اینه، متوجه باشید که این دنیا دار رفتنه، دار هلاک شدنه، جای ماندن نیست. این همیشه متوجه باشید. این فرماید به این که حضرت و علا حطام هل حامد، های دو چشمک یعنی به معنای هلاک شدن، رابوس شدن. حطام هم با تین دای دستدار با های حطی حمالی، مواظب باشی اینهایی که مائلن به متاع دنیایی که همه از بین برنده. و حشیم و حلباعد قدن، حشیم چوبهای خوش شده رو میگن، چیزایی که خوش شده باشه که یه دست بزنی میشکنه. باعد هم همون مثل وصف صفت هلاکتیه، چوبهای خوش شده که داره از بین میره، یعنی دنیا اینه، متاع دنیا چیزای از بین رفته، حساب اینی که معلومه. ولذا حضرت میخواد مواظب باشید هایی که دنیا رو خیلی تو بغل خودشون گرفتن، تو مشت خودشون، هم غمشون فقط دنیاست، هیچ توجه به آخرت ندارن. وحذروا ما حذركم الله انها، آیات بترسید از اونی که خدا ما رو ترسونده نسبت به دنیا. خدا گفته دل به دنیا نبندید. وحذروا ما حذركم الله عنها وزهدوا فی ما زهدكم الله فیه منها، بیایید دل بکنید از دنیا، بیایید خودت وابستانه به دنیا نکنید. بابا دنیا داشتن بد نیست آقایونا، ائمه ما قربونشون بشن فرمودن نه خیال کنید دنیا داشتن بده، دل به دنیا بستن بده. نه دنیا داشتم، دنیا داشته باشه، دنیا داشته باشه برای آخرت چش کنه. حضرات ائمه هم داشتن، ما در باره ائمه علیه السلام هیچ امامی نداشتیم، فقیر و گدای مدر ما هم تعبیر میشه همچی چی دیم. امامو الحمدلله داشتن، امکانات در حد متعارف داشتن، بلکه بیش از اون مقدارم داشتن. چقدر خیرات میدادن، چقدر صدقات، چقدر افراد 60 وثق رو امیرالمومنین گرفت خرما درست کرد فرستاد برای خانه، شوخی نیست. 60 وثق ها بود، سبت هایی که قدیم ها می بافتند و اینا. حضرت آمد یه بنده خدا رو جداش نگاه نگاه می کرد و به آقا امیرالمومنین سلام علیه گفت آقا این خرما رو کجا می خواهی بفرستی؟ حضرت آمد منزل فلانی. یه مرتبه در آمد گفت آقا چه خبر شده؟ اینا دو نفر بیشتر نیستن که شما چه خبر داره خورما به اینا میدی؟ اینا دو نفر هم این 60 وثق برای چه خبر اینقدر میدی؟ یه مرتبه مولا امیرالمومنین سلام گفت خدا انشاءالله مثل تو رو در شیعیان ما زیاد نکند، من داره میدم تو داره دلت میسوزه. یه همچه خانواده بودن قربونشو بشن، اینقدر داشتن که نه تنها خودشون به دیگران میدادن ولی خودشون زندگی که میکردن چجور؟ خیلی ساده که فضل وقتی آمد اون منظره رو دید نتونست طاقت بیاره. فضل تازه وارد شد، خود بلد بود علم و هنر کیمیایی بلد بود، نگاه نگاه کرد اینا چجوری یه پوسته مدرم خواهد پوستن رو بگیرد میتونی اگه واقعا خوب نشسته. الحمدلله خودتون همه اهل منبری، من برای شما داره صحبت بکنم که الحمدلله خودتون اهل کمالی. این واقعیت راسته، پوسته گوسفند بود، شبا روش میخوابیدن، روزا روش علف میره. یعنی یه چیزی من میگم، یه چیزی شما میشنید، ماها چی میگیم، اونا چی میگفتن. والله آدم خجالت میشه حرف بزنه، والله مسر جد رو وقتی خود ما مطالعه میکنید اصلا یه دفعه تکان میخورید، میگیم خدایا ما رو سخت نگیر، اگه بگیریم ما به حال هیچ کس سالم در نمیره. اینجور با اینکه این همه داشتن، از صدقات داشتن، چقدر وقفیات، برید ببینید مطالعه کنید امیرالمومنین چقدر وقفیات صدقات داشتن. امام حسن از امام شبا اون سفره هزار نفر را که میداد از برکت امیرالمومنین بود، از صدقات امیرالمومنین سفره رو میداد. اینا هم میگه دنیا داشتن، آقایون فکر نکنید دنیا داری بده، محبت دنیا بده، وابستگی که انسان در جایی که مقابل آخرت قرار میگیره دنیا رو جلو بندازه، این خیلی بده. اما اگه عکسش باشه چه بهتر. دنیا داری سخته، مشکلاتش سختی در پیش داره، الا دنیا آدم داشته باشه ولی کل نخواد بالو حسابشو بده، کتابشو بده، چه اشکالی داره؟ مشکلی ندارد که. منظور سرتون درد نیاره، خستتون نکنم. حضرت میفرماید که وحذروا ما حذركم الله عنها، هر چی خدا به شما گفته کنار بگیرید کنار میکنید. وزهدوا فی ما زهدكم الله فیه منها ولا ترکنوا الى ما فی هذه الدنيا ركون من اعدها دارا و قرارا. عزیزان من، دوستان ما، مؤمنین بزرگوار، هیچ وقت تکیه به دنیا نکنید، لا ترکنو، اعتماد به دنیا نکنید، به این دنیا نرید اعتماد کنید مثل اعتماد کسانی که اینجا دار خودشون قرار دادن، قرار خودشون قرار دادن، خیال کردن اینجا دیگه میخوان بمونن، خیال کردن دایه زندگی میخوان بکنن. همونطوری که امیرالمومنین علیه السلام در خطبه عیدشون میفه اکثرهم یلوی بقاها و یعظم بناها، راست میشه امیرالمومنین که بیشتر مردم دلشون میخواد تو دنیا همیشه بمونن. نگاه کن ساختماناشون رو چیکار داره میکنه، دست رو کجا گذاشت امیرالمومنین ماشاءالله، و یعظم بناها، نگاه کنید او رو چی میکنن، چی داره میسازن، چی با چه خبر دیدن، مگه چند سال میخواه آدم بمونه؟ اینا نشان دهنده علاقه به دنیا از اینجا نشان میداده. حضرت میفرماید نرید مثل اون کسانی که خیال میکنن خانه همیشه دوشون اینجاست، دارالقرارشون اینجاست. نه بابایی دار ممره، از دیا دار ممر و آخرتو دار مقر، اینجا جای ماندن نیست که، اینجا کارمون سراست، این چند مدتی ماره میزنن بعد میبرن. اونم تازه اگه بذارن ما بمونیم، تازه اگه بذارن، اگه شیطان ها اینقدر اذیت میکنن، اینقدر آزار میدن، مخصوصا بزرگان، علما، شخصیت های علمی، چهره های علمی، شخصیت های اینقدر این دنیا پرست و اذیت میکنن، اینقدر این ولول میکشن، ما چقدر از بزرگان ما داشتیم که همین دنیا پرست های نر از بین بردن. گاهی همین هم‌نوع‌های هم‌لباس‌هایی که مال ادیان دیگه بودن، این علمای ما رو از بین بردن، نابود کردن برای خاطر دنیاشون، برای که دنیاشون حفظ بشه. که من همین قضیه قرآن رو براتون اشاره کنم دیگه بس میشه، امروز زیاد صحبت نکنم. شما در حالات معلوم آیه آسین الله رو ببینید، مطالعه کنید، چه به سر مرد بزرگوار آوردن. ببینید مرد بزرگوار اینقدر معذرت میخوام با چوب‌های خاردار به بدن این بزرگوار سید جلیل القدر اینقدر زدن که گوشت بدنش رو قطعه قطعه کردن. کیا زدن این کارو کردن؟ همین آخونده هایی که طرف مذاهب اهل سنت بود، همین آخونده. چرا؟ برای خاطر دنیاش، برای خاطر دنیا این مرد جلیل القدر بزرگوار رو آنچنان زدند و رفتن سعایت کردند که نوشتن. حالا چرا مطالعه بفرمایید؟ با چوب خاردار، میخدار انقدر این بدن زدند، بدن تیکه تیکه شد. فسارو قطعتا من القطعه حتی مات شهیده. این آقا رو کشتن. چرا کشتن؟ چرا تو نشستی سر مسند قضاوتی که شیعه هستی؟ شما دیگه نگوی الان داره شیعه رو میکشن، این زمان قدیم سابق هم همینطور بود، منتها بستگی به موقعیت زمانی بود. گاهی زمان اقتضا نمیکنه، و الا زمانی خود اقتضا همیشه می کما ترانه و تشهدون مشاهده میکنی چقدر ادهی را فقط و فقط به جام شیعه بودن. همین الان خارجی ها گفتن، الان تازه شما اصلا اطلاعاتون بیشتر دیدی که رسمانی که از این خارجی ها این پیروزا نقل کرد که شهادت آقای نمر نه برای خاطر جهت چی بود چی بود سیا، فقط به علمانی که چون شیعه بود خودشون گفته. حالا من دیگه نمیخوام من برای شما بگم، یکی از خارجی ها خودشون اقرار کرد که شهادت این بنده خدا فقط برای همین جنگ بوده. چرا؟ برای که مثلا یه روحانی شیعه بود. آسد نورالله هم همین کاری کرده است، صاحب مجالس المؤمنین، صاحب کتاب احقاق الحق. ایشون بس ملای عجیب بود، نه تنها فتوای شیعه رو بلا، فتوای اهل سنت هم حفظ بود، مذاهب اربعه رو حفظ بود. این در اکبر آباد هند، این آیت الله اونجا بود، از بزرگان ماست، معلوم آقای ششتری بسیار مرد بزرگواری، ملای فاضل. این مجالس المؤمنین شون مطالعه کنید، این چه کتابیه؟ آدم از این کتاب در میاد، من احقاق الحقش خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله بزما شهاب الدین نجفی، گفت این کتاب رو آقای طلبا بخونم دیده چه کتاب، این مرد چقدر ملا بوده، چقدر زحمت کش بوده. این کتاب احقاق الحق میشه ببینید. وقت ایشون یک شخصیتی بود که با علم کمالی که هر کس پیش ایشون می آمدن مسئله می پرسیدن، از شیعه و سنی همه جواب می داده و خودش رو جوری معلوم که نمی دونه اصلا این شیعه است. اون زمانی که اونجا بود، اون سلطان اونجا به نام اکبر شاه بودش که در اکبر آباد بود، خب این دیده بس شخصیت بزرگی تا به جایی رسید که از آقا تقاضا کرد که شما بیاد قاضی القضات ما بشید. ایشون قبول نمیکرد، اصرار کرد به شرطی من قبول میکنم که قاضی بشم، که هر چی نظر من اجتهاد من تعلق گرفت همون فتوا رو بدم. حاضری؟ گفتن حرف نمیزنم. قبول کرد. پادشاهش قبول کرد، ایشون آمد مسند قضاوت. اما خب اهل سنت خیلی ناراحت بودن که این مرد داره مذهب شیعه رو داره بیانه، قضاوت شیعه رو داره میکنه. خب تا مادام که این پدر زنده بود، اکبر زنده بود، خب همچین اکبر از دنیا رفت، به جاش پسرش آمد، جهانگیر آمد سرجاش، اینا نفوذ کردن، رفتن در جوش رو بل جریان این از این هر کار کردن دیگه نمیتونه، چون گفتن ایشون انشاءالله مسلطه به همه بند. عاقبت شیطنت کردن، عین همون شیطنتی که معذرت بخوام برای حضرت مسلم شد، دیگه من اشاره کنم خودت متوجه میشی چیه اون شیطنتی که کردن برای حضرت مسلم بن عقیل. اینا من این کارو کردن، یه فردی رو بناشون دیدن به عنوانی که من میخوام که به شیعه نزدیک میشم فلان، با آقا برو کنار آقا و فلان به نام که من میخوام شیعه بشم، تحت عنوان شیعه شدن و فلان شدن خودش با آقا چسبون. آقا به اعتماد کرد که یقی دیگه بچه‌ای که واقعا دلش میخواد شیعه بشه، برای کرد مطالب حقه رو گفتن و گفتن، در ضمن دید این کتاب هم شو داره میمیسه، هم مجالس المؤمنین احقاق الحق. این مرد که بهش اعتماد کرد آمد با آقا و آقا اجازه میدی من یک شبی ببرم خونه مطالعه کنم بیشتر آگاه بشم به مسئله شیعه و فلان. به اطمینان که دیگه این الان جوان شیعه است دیگه، سال میبره منزل که ببره بلافاصله ازش نسخه برداری میکنه از این کتاب مجالس عمومی و استفاده کرد. آقا میبره دست اون علمای اهل سنت، ببین این آقایی که نشسته قاضی و قاضات نگاه کن، ها این کتابش را میفهمن. آقا پامش هم میاد پیش جهانگیر، پیش شاه جهانگیر میان و سعایت میده، هیچی ایشون هم در میاد میگه که من نسبت به اون کاری نمی کنم، نسبت به این آقا چیزی نمیتونم بگم، من یه واگذار به خود شما آخوندا میکنم، هر بلایی میخوای سرش بیارید. اینا واگذار کرد، اینا هم آقا هم کار کردن، انقدر زدن تا این آقا رو شهیدش کردن. یکی از شهدای شیعه، افتخار شیعه الان همین آیت الله است. این چی بود؟ برای دنیا. برای چی؟ برای مقام و جاه. همین که آقا فرمود بقی بل حاسدین، ببینید این جمله اینه، خدا به حق محمد و آل محمد شما و حقیر رو از این جور شرها مسئول و محفوظ بداره انشاءالله. پایان عرض ما اگر سخت و خسته نیستید صلوات بفرستید. چند جمله هم مصدق درستون باشم، اینا اشاره شد دیروز خدمتتون که آیا ببینیم که در رکعت اول و دوم یا نمازهای دو رکعتی مثل نماز صبح یا نمازهای سه رکعتی مثل نماز مغرب اگر انسان در نماز یقین نداشته باشه در ادب، بلکه ظن داشته باشه که مثلا ظنش اینه که رکعت اوله، ظنش اینه که رکعت دومه، این نماز باطل میشه، مثل حکم شک رو داره، یا نه عمل به زن بکنه نماز هم درسته. مشهور از علما مستحضر شدید که میگفتن نه حکم یقین رو داره، مشهور میگفتن حکم یقین داره، نماز درست آقا جان، اینقدر خودت به درد سر ننداز، نماز باطل نکن، نماز درست. مشهور اینجوری میگن، بلکه ادعای اجماع شد، همه رو براتون توضیح دادیم، اجماع رو خواست از دست ما بگیرن، باز به حمدالله بازیابی شد درست. پس دلیل اجماع و شهرت درست شد. میایم سر اخبار. اخباری هم روایاتی هم که داشتیم میگفتیم نمازش درسته، اینم قبلا براتون گفتیم صحیحه حلبی بود و صحیحه صفوان بود و حدیث نبوی بود و اینا هم بیدیم ازش استفاده کردیم که این نماز اشکال نداره، آقا به زن عمل کنه، رکعت اول دوم باشه چه اشکال داره عمل کنه. آمدن حالا اینه که دیدن اجماع دست ما نتونستن بگیرن، شهرت رو نتونستن بگیرن، جواب دادیم، آمدن در بخش بعدی اشکال کردن. شما بخواید چکار کنی؟ دیگه بخواید شما روایته که وسیله ایست روایت هایی که ما خوندیم بیاد بگی نماز درسته؟ میگه بله. نمیتونید بگید، امروز اول درس ما از اینجا شروع میشه، نمیتونید بگید. چرا؟ برای که ما روایاتی را در اینجاها داریم راجع به رکعت اول، دوم، رکعت نماز صبح، نماز جمعه، اینایی که دو رکعتی هستن، اگر ظنم به وجود بیاد نماز باطله. فقط باید یقین باشه که نماز درست باشه. خب روایت صفوان، روایت حلبی شما دارید، روایت نبوی دارید درست، اینا عام است، آمنت چه ندار آمنت، این میخواد اول باشه، رکعت دوم باشه، سوم باشه، چهارم باشه، اولیه اخیرته، این دوتایی داشته باشید راحت تری که به ذهنتون این تشویش بده نکنه. آمنت این که منت اولیه یا اخیرته، میگه هر کدوم از اونا زن داشته باشید درسته. این روایت سگانه شما اینجوری، ولی ما روایت خاصه داریم که میفرماید اولیه شک بردار نیست، بلکه یقین، نه فقط شک بلکه یقین باید داشته باشی تا نماز درست باشه. خب اگه اینجور باشه این دوتای کنار هم بذار، این میشه آب، این میشه خاص. شما که در اصول خواندید دیگه، آم و خاص اگه در کنار هم چیکار میکنی؟ تخصیص میذاری آم رو، قاعده همینه دیگه، تخصیص بذار. خب تخصیص چی میشه؟ نتیجه اینه که روایت صفوان حلبی قبول رو چشم، اما اول اخیرته اینه میره اونا زنشون درسته، اما اولیه چطور؟ نه نه، اولیه حتما یقین باید داشته باشید، اما خواهد تخصیص میخوره. خب حالا شما چی دارید در باره که میگه حتما یقین؟ یک اول و دوم یقین میخواد؟ میگه این روایتی که الان من براتون میخونم روایت صحیح و سندم هست، به به به، خیلی اینا محکم چسبیدن. این روایت ها رو شما چی جواب میدید؟ کدام روایت؟ یکی روایت زراره است، آدرس روایت رو بهتون بگم بعد خود روایت رو بخونم. حدیث یک در باب یک از ابواب خلل الواقع فی الصلاه، حدیث اول این بابه، هم باب اول هم حدیث اول. روایت هم از کی؟ از شخصیت بزرگوار که همه میشناسیدش، محلوم زراره، زراره ابن عیان، شخصیت والا مقام. روایت هم سند صحیح صحیح، هیچ خدشه ای نداره. روایت اینه، متن حدیث ملازمه فرمایید، روایت اینه که زراره نقل میکنه از امام باقر علیه السلام، ابی جعفر علیه السلام، قال کان الذی فرض الله علی العباد عشر رکعات. در نمازهای واجب اونی که خدا بر ما واجب کرده ده رکعت بیشتر نیست، نماز یومیه ما که خدا بر ما واجب کرده ده رکعته، 17 رکعت نیست، 10 رکعت خدا واجب کرده. فرموده کان الذی فرض الله علی العباد 10 رکعت، اونی که خدا بر ما واجب کرده 10 رکعت. خب اگه 10 رکعت کدوم 10 رکعت؟ فرموده و فیهن القراءه، اون 10 رکعتی که توش قرائت هست بعد هست، یعنی رکعت اول و دوم تو هر نمازی رکعت اول و دوم قرائت داره. فرموده که وفیهن القرائه ولیس فیهن وهمون، فرموده این در رکعت وهم بر نمی داره، ولیس فیهن وهمون. بعد معنا کرده وهمون یعنی چه؟ یعنی سهون، این در رکعت سهو بر نمی داره. حالا این سهو یعنی چه؟ شک، ظن، وهم، کدامه؟ اینجا حالا چیزی به دست نیومده هنوز، اینا هم میسازه. لیس فی ان وهم مجمله، مهمله، نمیدونیم الان چی میخواد بگه، درش وهمی نیست. حالا وهمی چی مراده؟ میفرماد تا اینجا رو داشته باش. فزاد رسول الله صلی الله علیه و سلم سبعا، پیغمبر آمد 7 دیگه اضافه کرد. این 7 رکعت نماز 17 رکعت، 7ش حق حضرت رسوله. تازه اینم داره کدوم مال امام حسن، کدوم مال امام حسین، کدوم مال حضرت زهرا، حاله که الان وقتش صحبت اونا نیست دیگه، اینا تقسیم شده ها، این 7 را پیغمبر تقسیم کرده، مال خودش تنها نیست، بلکه حضرت زهرا داده و حضرت برای حسنین داده و اینا. این 7 را پیغمبر گذاشته از باب حق حقوق خودش، حق حقوق خودش. فزاد رسول الله سبعا و فیهن الوهم، در اینا وهم میاد، ولیس فیهن قرائه. خب تا اینجا الان ما چی دارم؟ من که حتما یقین میخواییم نداریم، از اینجا صورت یقین به دست میاد. نگاه کنی حضرت عموده فمن شک فل اولیه، هر که در اولیه شک بکند اعاد نمازو، باید اعاده کنه. خب شک و بله، خب شک بله، ما شکی که حرف نداریم، شک در رکعت اول دوم نماز باطله، همون شک در نماز صبح باطله. این که دعوا نداشتیم، صبر کنید تا آخر برسیم، شاهنامه آخرش خوشه، عجله نکن بابا. چطور فرموده؟ فمن شک فی الاولیه اعاد، خب اعاده که چه؟ اعاده کند حتی یحفظه و یکون علی یقین. نماز از سر بخوان تا عدد رکعات رو حفظ کنی و یقین پیدا بکنی. عجب. و من شک فی الاخیرتین عمل بالوحف امدال اخیرتینش کنم. پس این حتی یحفظه و یکون علی یقین معلوم میشه رکعت اول دوم همچی نیست که فقط شک باطل، نه، اگر زن نداشت باشی نماز باطله. چرا باید که یقین باید پیدا کنی؟ من یقین ندارم. اینجا روایت بعدی رو بخونم، روایت محمد ابن مسلم، اونم روایت صحیح است. روایت هفت همین باب یاد داشت کنید، روایت هفت این باب. محمد ابن مسلم میگه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یصلی ولا یدری اواحدتن صلا افسنته. آقای نماز میخونه نمیدونه یه رکعت خونده یا دو رکعت خونده، نمیدونه. قال یستقبل، نماز رو باید اعاده کنه. باز چرا؟ حتی یستیقن، نماز از سر بخونه تا یقین پیدا کنه. حتی یستیقن انه قد اتم، تا یقین پیدا کنه که نماز درست آورده. پس یقین بخواید پس معلومش زنن نمیشه. بعد آقا اینم اضافه کرده و فی الجمعه، جمعه هم همینطوره، و فی المغرب و فی الصلات فی السفر. همه رو حضرت قشن بیان کرد. اینا هم آقا باید یقین توش داشته باشیم. پس اگه یقین نداره چی؟ نماز باطله. اینا میان تغییر میزنه روایت صفوان رو، روایت علوی رو تغییر میزنه. رکعت اول دوم زن مبطل است، اما رکعت سوم چهارم نه، زن اشکالی نداره. چه جواب میدیم؟ ان شاء الله جوابش بشه شنبه. و صلی الله علی محمد و آله.